بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح با شرحی که توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده فرمودن. طهارت. بسم الله الرحمن الرحیم. و چون مؤمن دائم به یاد خدا و در حکم نماز گذارد، با ممکن است غسل و اگر نشد وضو و الا تیمم داشته باشد که حفظ از شیطان و صلاح جهاد است، مخصوصا در زیارت مؤمنین و مجامع دینی خواندن قرآن طهارت و بوی خوش خوب است و باید کوشید که باطن هم پاک شود. در توضیحی که فرمودن می فرمان در بخش قبل مسئله مستحبات را ذکر کردیم. اینک مستحبات دستوراتی است که خداوند برای بندگانی که بیشتر می خواهند به خدا نزدیک شوند فرموده است. یعنی نیت این که چنین دستوراتی را اگر انجام دهیم خداوند خوشش می آید و اجری دارد و اجرش قرب بیشتر به خداست. ولی اگر هم موجباتی فراهم نشد و انجام ندادیم، بر شخص مجازاتی نیست. البته در دستوراتی که در عرفان و تصوف می دهند توصیه می شود که تا ممکن است به مستحبات هم عمل کنی، به واجبات اکتفا نکنی. واجبات را که باید به هر جهت انجام دی، اگر انجام ندهیم خدای نکرده بر شخص مجازات است. ولی مستحبات با وجود اینکه مجازات ندارد، ولی ما چون در عالم سلوک هستیم باید بیشتر رعایت کنیم. سلوک یعنی راه رفتن، مسیری را طی کردن. در این مسیر است که می خواهیم به خداوند نزدیکتر شویم. می خواهیم رضایت و علاقمندی خدا را بیشتر به خودمان جلب کنیم. البته خود یاد خداوند به هر نحوی برای فقرا به صورت ذکری که گفتند همیشگی است. ای بی خبران، غافل از آن ما نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. چون صفات مؤمن که در قرآن آمده این است که فی مرمایت الذین هم علی صلاتهم دائمون، آنهایی که همیشه در نمازند. به قول بابا طاهر، خوشا آنان که دائم در نمازند. این دائم در نماز بودن، نماز به معنی مصطلح شرعی نیست، برای اینکه این نماز را نمی شود دائم خوند. از آن طرف در آیه دیگر فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، و در دنبالش می فرماید ولذکر الله اکبر. نماز انسان را از فحشاء و منکر نگه می دارد، دور می کند، ولی ذکر خدا بزرگتر است و یاد خدا از آن هم بزرگتر است. از اینجا فهمیده می شود که ذکر خدا که همیشگی می تواند باشد، مصداق صلات دائم و نماز همیشگی است. باید ذکر را توجه داشت به هر اندازه که امکان داشته باشد. با تمرکز حواس، با توجه کامل ذکر گفته شود. چنین ذکری به منزله نماز است، ولی نه اینکه چون ذکری اکبر است بگوییم ما به آن میپردازیم ولی نماز را رها میکنیم. نه، هر چیزی به جای خودش. کما اینکه مثلا میگویند حیات و زندگی از آب است، ولی آیا میشود اصلا غذا نخورد و فقط آب خورد؟ نه تنها فایده ندارد بلکه ضرر هم دارد. ولی چون نماز به منزله به حضور خدا رفتن است، باید با طهارت شرعی باشد. همانطور که در نماز شرعی نه نماز قلبی باید پاک بود، یعنی یا غسل داشت یا وضو، و اگر مقدور نبود و دسترسی به آب نبود تیمم بگیریم، در نماز دائم هم که خداوند می فرماید از آن هم اکبر است، به طریق اولا باید طهارت داشته باش. البته این حکم شرعی نیست، حکم قلبی است، و الا شد حکم شرعی آن همان وضو و تیمم است که در رساله ها گفته شد و همه می دانند چطور باید باشد. طهارت لغتاً یعنی پاکی. نحوه این پاکی را خداوند معین کرده است. درجه اول غسل، درجه بعد وضو، و درجه بعد از آن تیمم است. در طهارتی که خداوند دستور داده پاکیزگی مندرج است، ولی پاکیزگی تنها کافی نیست. کما اینکه در وضوع اگر یکی از جاهای بدن آلوده باشد، باید اول آن را پاک کند بعد وضوع بگیرند. یعنی این پاکیزگی عرفی مقدم طهارت شرعی است. تقدم زمانی، نه تقدم معنوی. در مورد وضوع و غسل و اینها نمی شود گفت آنها برای پاکیزگی است. پس همیشه بدنمان را در حمام می شوییم، ولی آن طهارتی که برای حضور دل در نزد خدا دستور داده شده، باید به همان ترتیبی باشد که خود محبوب دستور داده است. اگر می خواهید به یاد خدا باشید، به همان نحو که خود خدا دستور داده باید طهارت بگیری. یعنی در واقع نظریه شخصی را کنار بگذاری. چنان که اگر دست و پا و صورت را شسته بودی، این وضوع تلقی نمی شود. وضوع به همان طریقی است که گفته اند. احکامش هم البته در رساله ها هست. به هر یک از رساله ها که مراجعه کنی میبینید. در وضوع و غسل مستحباتی هم هست که این مستحبات خودش نشان دهنده این است که چه حکمت هایی در وضوع است. یکی این است که از آن آبی که وضوع میگیرید استنشاق بکنید. در بینی و دهان آب را مزمزه کنید. نه اینکه هر آب آلوده ای را که دیدید خواستید وضو بگیرید این کار را بکنید. حکمت این دستور اینه آب باید آنچنان تمیز و پاک باشد که رغبت کنید که به دهانتان ببرید. البته دستور شرعیش این است که حداقل رنگ و بوی آب عوض نشده باشد. یا مستحب از اعضایی را که در وضو شستشو می دهید قبلا بشویید، مثلا دست را قبلا بشویید برای اینکه اگر آلودگی داشته باشد پاک شود. صورت را قبل از وضوء بشویید برای اینکه پاک باشد. این مستحبات در بیشتر موارد برای این است که واجبات به بهترین وجه عمل شود. در مورد پیغمبر و ائمه در همان ایام فرموده بودند که همه با طهارت شرعی خدمتشان برسند، چون زیارت مؤمن است. البته آنها حد اعلای مؤمن یعنی بالاترین مؤمن ها بود، ولی اگر این کار را ما برای سایر مؤمنین هم تسری بدهیم مانعی ندارد. وقتی انسان همیشه با وضو باشد، به دیدار مؤمن هم که می رود با وضو خواهد. برای قرآن خواندن و حتی کتاب مقدس هم بهتر از وضو داشته باشد. در مورد قرآن که تقریبا مستحب به خیلی اکید است. حال اگر ممکن شود وضو بگیرید و اگر در جایی بودید که نمی شود یا عجله داشتی، تیمم هم می شود کرد. قرآن در مورد مؤمنین می فرمایند که در روز قیامت یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نورشان از دست راستشان و از جلویشان می رود. پس مؤمن نوری دارد. انسان در آن دنیا چیز تازه‌ای کسب نمی کند. آنچه در اینجا کسب کرده در آنجا ظاهر می شود. خود همین ایمان یک نور است. این نور است که محترم است. بنابراین با هر مؤمنی هم که می خواهید دیدار یا مصافحه بکنید، بهتر این است که با طهارت شرعی باشد. البته ساده ترینش تیمم است که حتی در همون لحظه هم می شود تیمم کرد. البته همه اینها، شستن دست و صورت، حکمت است، اما آن حکمت ظاهر باید به معنای باطنیش هم برسد. مثلا اگر دستمان را بشوییم، شستن دست یعنی دستمان پاک باشد تا کار و عمل صالح انجام بده. دست در قرآن هم کنایه از کار است. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است، یعنی همراه است. یا ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شماست. صورت هم کنایه از این است که آدم دیدارش، گفتارش، شنیدنی‌هایش پاک باشد. مجموعاً از اینها انسان اگر دقت کند از راه تداعی معانی پی می‌برد به اینکه باطنش را هم پاک کند. فقط اکتفا به صورت نباشد، بلکه باطنش را پاک و نسبت به خداوند خالص کند. با خلوص نیت قربتاً الالله باشد. باطنش را نسبت به برادران ایمانی پاک کند. و اگر احیاناً غل و غشی در وجودش نسبت به هر یکی از برادران ها، خود را از آنها پاک کند. اینها در واقع وضوء باطنی است. بنابراین بهتر است که تمام ایام و تمام ساعات با طهارت شرعی باشه. در درویشی توصیه فراوانی به انجام این مستحبات شده است. مستحب بودن این دستور برای همه است، چه درویش ها چه غیر درویش ها. ولی غیر درویش ها اگر انجام ندهند، مثلا همیشه در حال وضو نباشند، مستحب است که انجام ندادند و گناهی هم ندارند. ولی اگر درویش که انجام دستورات شرعی کلی را در بیعتی که کرده تعهد نموده است نکند، برایش بی اثر، یعنی اثر بد می کند. بنابراین درویش محدودیت وظایفش سنگین تر است، ولی اجرش هم گشایش سوری و معنویش هم بیشتر است. اثر دیگری که این طهارت دارد در خصوص اینه که در جهاد با نفس که میگوییم جهاد اکبر و جنگ بزرگی است که داریم، همیشه باید اسلحه ما همراه ما باشه. اسلحه ما ذکر است که لازمش این است که باید با طهارت باشه. چون میخواهیم به درگاه خدا برویم، آیا با لباس آلوده میرویم؟ در زندگی عادی هم وقتی ملاقاتی قرار داریم، قبلا خودمان را آماده میکنیم. آن طهارتی که مناسب با آن قرار است انجام میدهیم. از طرفی هم برای تشویق مؤمنین به اجتماع و هم برای اینکه دیگران همسایه و مصاحب انسان از همسایگی و مصاحبت با ما ناراحت نشوند، فرمودند که پاکیزه باش. حتی اگر جلساتی که با مؤمنین هست اگر عطری به کار ببریم بهتر است. در سایر اوقات چندان دستوری داده نشده، ولی در این موارد به اندازه‌ای کم، به آن اندازه که خدای نکرده بوی عرق بدن یا خدای نکرده بوی دهان ما دیگران را اذیت نکنند، باید رعایت کرد. این است که حتی تصریح شده که در شبهای جمعه مثلا سیر یا پیاز نخورید، برای اینکه مبادا حرفتان دیگران را اذیت کند. همه این دستورات در واقع برای توصیه مؤمنین است به اینکه با یکدیگر کمک کنند، سعی کنند به همدیگر هیچ ضرری نرسد. یک فایدهش، یک هدفش نزدیک شدن مؤمنین به یکدیگر و تشکیل اجتماعات ایمانی است. حالا باید فکر کنید که وقتی به مؤمنی دستور می دهید، یعنی توصیه می کنید داشتن بوی خوش را رعایت کن، وقتی به مجلسی می روید با مؤمنین ملاقات می کنید یا خیلی ها می خواهی صحبت کنید، مبادا دهنت بوی بدهد. پیاز سیر نخور. آیا به طریق اولا رعایت سلامتی و راحتی و آسایش مؤمن نشده است؟ وقتی خداوند نمیخواهد به اندازه یک بوی ناخوش مؤمنی اذیت کنی، آیا اذیت بیشتر جایز است؟ مسلما نه. انشاءالله توفیق پیدا کنی که این دستور طریقتی مستحب را هم انجام بدهیم، چون دائم الوضوع بودن یکی از مستحبات است که برای ما مؤکد شد. انشاءالله معنی این طهارت هم در دل ما اثر کند.